و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر. ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. مسابقه 1-2-3
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
پیشنهاد ما آزمودن صدایتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2-3 است.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2-3
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
رادیو ایران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من مهدی سایی هستم، تایید کننده برنامه 1-2-3 از رادیو ایران. مسابقه 1-2-3 فصل ششمش در حال انجامه که بازیگری رادیویی، ولی در کنارش کار دریافت آثار برای فصل هفتم که خوانندگی، ترانه‌سرایی و آهنگسازی هم هست شروع شده. آقای مجید اخشابی، آقای محمدرضا چراغ‌علی و آقای سعید بیابانی که در حال داوری آثار هستن در بخش مقدماتی. شما دوستانم اگه می‌خواید برای ما کار ارسال بکنید، می‌تونید به صفحه اختصاصی برنامه 1-2-3.radioiran.ir مراجعه بکنید، یا اینکه برنامه ما رو روز چهارشنبه ساعت 18 بشنوید. اطلاعات مفیدی تو اون برنامه خدمتتون ارائه خواهیم داد.
صدا خوبه؟
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
نادر بنی صفار هستم، تهیه کننده برنامه آوای خانم. محور توسعه هر جامعه به طور قطع رعایت قوانین و مقررات از سوی قاطبه مردم هستش. برنامه آوای قانون به تحلیل، بررسی و به نوعی اطلاع رسانی تمامی لایه‌های فرهنگی اجتماعی در بعد حقوقی و قانونی می‌پردازه، با هدف ارتقای سطح حقوقی و قانونی جامعه. به طور مثال مسائل مربوط به قصاص، مسائل مربوط به سرقت، مسائلی که به اصطلاح جامعه به نوعی گریبانگیرش هست از لحاظ فرهنگ حقوقی و قانونی، بدنه و شاکله برنامه آوای قانون رو تشکیل میده. برنامه چهارشنبه ها هستش، تاریخ پخش به طور زنده از ساعت 11 تا 12.
آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون. صدا خوبه؟
اندیشه ها.
شرفی هستم، تهیه کننده برنامه اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. در این برنامه سعی داریم مهمترین نتایج مطرح شده در همایش‌های تخصصی توسط کارشناسان در حوزه دین و دینپژوهی رو تقدیم شنوندگان کنیم. برنامه اندیشه ها چهارشنبه تا جمعه از ساعت 14:50 الی 15:30 پخش میشه. این هفته قصد داریم مهمترین مسائل مطرح شده در سلسله همایش نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی، که در اون کارشناسان به بررسی نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی، قانون اساسی و نقش مهم قوه مجریه در شکل‌گیری دولت اسلامی و بحث حاکمیت جمهوری اسلامی و جلوه‌های مختلف اون در جوامع مختلف و همچنین به اختیارات قوه مجریه و وظایف و عملکرد اون بپردازیم.
رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
ورزش ایران.
این برنامه ورزش های رزمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش های رزمی داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. در همین آغاز برنامه خدمتتون عرض کنم که موضوعی رو برای شما شنوندگان ارجمند در نظر گرفتیم که با دو شماره تلفنی که خدمتتون خواهم گفت با ما ارتباط برقرار کنید، در مورد موضوع برنامه اظهار نظر کنید. اگر مطلبی سوالی دارید با ما در میون بگذارید که بسیار خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. اما موضوعی که برای شما در نظر گرفتیم این هستش که آیا باشگاه‌های خصوصی یا دولتی که در آنها ورزش‌های رزمی تدریس میشه میتونه برای اوقات فراغت فرزندان شما در تابستان تاثیرگذار باشه؟ دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. ضمن این که در مورد موضوع برنامه اظهار نظر میکنید، اگر مطلبی یا سوالی یا پیشنهادی دارید با این دو شماره تلفن با ما در میون بگذارید. منتظر هستیم که شما با ما تماس بگیرید و همراه ما باشید تا پایان برنامه. اما کارشناس برنامه دوست همکار خوبم آقای فرید خطیبی، سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای اسکویی و شنوندگان برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستن و صدای ما رو می‌شنون سالم و تندرست و موفق باشن
ان شاء الله. و اما آنچه در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد. با آقای اجاقی سرمربی تیم ملی وشو صحبت میکنی؟ با سرمربی تیم ملی نوجوانان جودو آقای حاج یوسف زاده گفتگو خواهیم کرد. ارتباط برقرار میکنیم با رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی آقای رنجورپور. با آقای ابوطالبی دبیر هیئت بسیج کاراچه صحبت خواهیم کرد. اگر فرصت بشه با آقای منتظری سرمربی ملی هان مادونگ تکواندو صحبت میکنیم. گزارش های همکارمون خانم علاقمند رو میشنویم و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما. اما در همین ابتدای برنامه ارتباط ما قرار شده با همکارمون سرکار خانم علاقمند. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما آقای اسکویی عزیز و همه گه هموطنان عزیزم، کسانی که در این لحظه شنونده ما هستند. ما آمدیم آقای اسکویی فدراسیون تکواندو، جایی که محل برگزاری رقابت های پونسه بانوان هست و این دومین دوره است که داره برگزار میشه. کسی بگید من داخل سالن نشم و چیزی که اتفاق داره میفته از سال گذشته، مسابقات لیگ دسته یک منطقه‌ای پمسه تحت عنوان جام نشاط در دو بخش مردان و زنان داره انجام میشه و سال گذشته هم کلید این کار رو زدن و بنابراین امروز این چیزی که الان داره اینجا اتفاق میفته دومین دوره از لیگ دست یک منطقه‌ای پمسه دختران ایران زمین همه.
بله، انشاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم با شما ارتباط خواهیم داشت. خیلی متشکرم خانم علامه.
سپاسگزارم.
شنونده ورزش ایران هستید که اختصاص به ورزش های رزمی داره. آقای خطی صحبت های شما رو بشنویم.
والا دو تا اتفاق خیلی خوب تو این هفته از هفته گذشته تا این هفته اگه بخوایم حساب کنیم افتاده و اون هم در واقع میشه گفت ابتدا پیروزی تکواندوکاهای ما بوده که در رشته هان مادانگ در کره جنوبی طی روزهای 4 تا 8 مرداد ماه در کره جنوبی در شهر پیونگچانگ این مسابقات هر سال برگزار میشه که ما تونستیم در این مسابقات با 16 طلا 13 نقره و 12 مدال برنز رکورد بسیار خوبی رو در مجموع 41 مدال کسب کردیم.
خب حالا در مورد این باید بیشتر صحبت کنیم.
بله و اتفاق بعدی هم جدا هستش که ما در دو رشته در واقع میشه گفت دو گروه سنی نوجوانان و جوانان جودوکارامون در چین تایپه به روی تاتمی رفتن که البته ما در نوجوانان به 3 مدال نقره بسنده کردیم، اما در واقع رده سنی جوانان تونستیم 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست بیاریم که رکورد خوبی رو اینجا شکستیم به خاطر اینکه برای اولین بار در جودوی تاریخ جودوی بانوان کشورمون خانم مریم بربط تونست اولین مدال نقره تاریخ جودو رو در این رقابت‌ها به دست بیاره.
خب من که بیشتر در جریان این مسئله قرار بگیریم ارتباطمون با آقای حاجی یوسف‌زاده سرمربی تیم ملی نوجوانان جودو برقرار شده. سلام عرض می‌کنم آقای یوسف‌زاده، صحبتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم قربان.
خیلی متشکرم. به هر حال تبریک بهتون میگیم. کار نوجوانانمون خوب بوده. آقای خطیبی بفرمایید سوالات مطرح کنیم.
جناب یوسف زاده من هم عرض سلام و صبح خیر دارم. به هر جهت ما در رده نوجوانان ظاهران 3 فینالیست داشتیم که نتونستیم مدال طلا به دست بیاریم، به 3 مدال نقره بسنده کردیم، اما در رده جوانان از اونجایی که شما خب به هر جهت از نزدیکی مسابقات رو دیدید ما تونستیم در واقع میتونیم از نظر کارشناسی شما استفاده کنیم به خاطر اینکه ما روز آخر که رقابت‌های جوانان بود تونستیم 1 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست بیاریم که خب در مجموع ظاهرا مثل این که در رتبه 6 قرار گرفتیم. من میخواستم نظر شما رو در مورد سطح این مسابقات بگم و نحوه برگزاری این مسابقات بپرسم که این مسابقات به نظر شما چطور بود سطح فنیش؟
والا عرضم خدمت شما که جهت اطلاع از میکنم من سرمربی تیم ملی جوانان هستم ولی از طرف شورای محترم فنی جدوی کشور به عنوان ناظر بر عملکرد تیم ملی نوجوانان پسرها هم بودم.
بله.
از نوجوانان عرض میکنم خدمت شما که کادر فنی تمام تلاش و زحمتشون کشیدن، آقای ایوب رستمی به عنوان سرمربی و آقای قفاری به عنوان مربی و یکی از مربیان کره‌ای به اسم آقای چیل هم در این هم کمکشون میکردن.
بله.
با توجه به این که تیم نوجوانان هیچ دیدار تدارکاتی نداشت و در هیچ کمپ بین المللی تمرینی هم حضور نداشت، نسبت به سال گذشته شرایط بسیار خوبی پیدا کرد و تونستن 3 فینالیست داشته باشن.
بله.
یعنی وقتی شما ورزشکارت فینالیست میشه یعنی این شرایط رو داره که بتونه مدال طلا هم کسب بکنه.
بله.
من فکر میکنم اگر تیم ملی نوجوانان و یا جوانان شرایط بهتری داشتن یعنی دیدارهای تدارکاتی حضور در کمپ‌های بین‌المللی، میتونستیم آسیب‌شناسی‌های بیشتری بکنیم، نقاط ضعف و قوت بچه‌ها رو پیدا بکنیم و کمک کنیم که یکی از این مدال‌ها رنگش عوض بشه. اما در تیم جوانان ما با یک آرایش 7 نفره در 7 وزن شرکت کردیم که این 7 وزن 1 طلا به وسیله آقای پرهیزکار در وزن منهای 100 کیلوگرم، 1 نقره به وسیله آقای امین کامیابی در وزن منهای 81 کیلوگرم و 1 برنز در وزن منهای 90 کیلوگرم توسط آقای قاسم باخشقی به دست اومد. بقیه افراد من فکر میکنم که اگر شرایط کسب مدال رو داشتند، الان دیگه مسابقات آسیایی و اقیانوسی با هم گذار میشه.
بله.
در بعضی از وزنها از استرالیا جودوکارهای خوبی اومده بودن، به مثال در وزن 73 کیلوگرم که جودوکار ما نتیجه رو واگذار کرد به جودوکار استرالیایی، ولی شرایط اینه داشت که بتونه یکی از سکو احراز بکنه.
خب جناب آقای حاجی سپزاده، به هر جهت مسابقات شما نزدیک دیدید، عمل کرده بچه ها رو هم در گروه نوجوانان هم در گروه جوانان، خودتون فرمودید ناظر فنی بودی در این مسابقات. ما در واقع میشه گفتش که 6 تا فینالیست داشتیم در گروه مردان و بانوان، در مجموع 6 تا فینالیست داشتیم که 1 طلا و 5 نقره رو به دست آوردیم، که البته خانم مریم بربط هم من فکر میکنم رکورد خوبی برای از خودش به جای گذاشت، یعنی تاریخ ساز شد در جودو. اما من میخواستم از نظر فنی ما چرا مثلا بیایم در فینال مسابقه بدیم و طلامون به نقره تبدیل بشه. از نظر فنی شما چه کمی و چه کاستی دیدید که بچه ها نتونستن طلای بیشتری به دست بیارن؟
والا تو هرم قهرمانی فونداسیونش آمادگی جسمانی هست.
بله.
وسط هرم مهارت ها مسائل فنی تخصصی و در نهایت قسمت والا آمادگی روحی روانی.
بله.
ورزشکاران ما هر چقدر هم که تمرین بکنند، از اونجایی که مسابقه نقطه اوج تمرین می باشد.
بله.
بایستی در شرایط مشابه به مسابقه اصلی قرار بگیرن. هیچ دستر نمی شود مگر که این بچه ها در تورنمنت های بین المللی شرکت بکنن. که در اون تورنمنت ها با اضافه بارها و جودوکارانی به مراتب از خودشون بهتر روبرو بشن، بیا و کادر فنی بتونیم آسیب شناسی بکنیم.
بله.
و در این بر بیاییم که باعث تقویت و ترمیم اون مشکلات بشه.
خب من از صحبت شما جناب حاج یوسف زاده این نتیجه رو میگیرم که از نظر فنی و آماده‌سازی جسمانی بچه‌ها خوب بودن، فقط نیاز بود که از نظر روحی روانی با فضای مسابقات بین‌المللی آشنا بشن.
بله.
درست میگم؟ منظور شما همینه؟ آقای حاج یوسف زاده؟
در خدمت شما هستم قربان.
بله. شما منظورتون دقیقا همینه دیگه که بچه ها باید. خیلی خوب، تشکر میکنم از شما، بازم به شما تبریک میگم که به هر جهت ما تا روز اول برگزاری مسابقات جوانان هم در واقع راست شد بخواهی خیلی امیدوار نبودیم که بتونیم به مدال دست پیدا کنیم، اما به هر جهت تلافیش روز پایانی به دست آوردید و ما تونستیم در مجموع 6 بشیم. اما یه مسئله دیگه هست آقای حاج یوسف زاده، مثل این که در جودو و در کاراته تا اونجایی که من میدونم مردان و زنان، دختران و پسران مدالشون یک جا حساب میشه، درست میگم یا نه؟
بله بله
درسته. بله. پس جدا جدا حساب نمیشه،
جدا هم میتونن مردان رو جدا حساب کنه، اما چون اکیپ به طور کامل برگزار میشه.
بله.
و از این به بعد هم در مسابقات تیم به تیم به طور میکس شرکت میکنه. مثلا اگر 3 وزن پسران تشکیل بدن، 2 وزن باید 2 دختران تشکیل بدن.
بله.
بله،
تشکر
متشکرم آقای حاج یوسف زاده، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش رسمی دارد، شبکه رادیو ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. 2 شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست، با ما ارتباط برقرار کنید، در مورد موضوع برنامه اظهار نظر بفرمایید، زمینی که اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید.
هم برای تو بخیر میگم خدمت تمامی رادیو ورزشی های عزیز، برنامه ورزشی ایران، ویژه ورزشی رزمی کاشتن کننده خوب برنامه، آقای مسعود خان اسکوی عزیز و آقای فرید خطیری دوست داشتنی. در مورد موضوع برنامه آقای اسکوی میتونم بگم که اگر این باشگاه ها بتونن قانونی کار کنن و در تمامی کاراشون با قانون جلو برن، مطمئن باشید تاثیر زیادی داره. و اگر بخواین که مثلا رشته های رزمی رو در روش های بالا در سطح بالایی به فرزندان ما یاد بدن و قانونی کارشون باشه، مطمئن باشید تاثیر زیاد داره. مثلا بیمه داشته باشن، سرویس های خوبی بدن، از جمله تمامی سرویس اولیه تا حرفه ایشو انجام بدن، مطمئن باشید تاثیر زیادی داره. اگر نبخوان که غیر قانونی کار کنن و بچه بیاد همین جوریه که ورزش نرمیش انجام بده در طول سال، در طول ایام تعطیل و در طول موقعی که اون باشگاه میره، مطمئن باشه هر چند سال که فرزند ما بره هیچ تأثیر بر اون نداره. همین فرزند خودم الان داشته کاراته میره و الان جایی که رفته با تأثیر گذاشته، اما فکر کنم که روال کارشون زیاد قانونی نیستش. حالا من یه چند مدتی قرار بره، بعد از اون اگر تأثیر زیادی نذاره، مطمئن باشید که من خودم از اونجا همون کلاس جون میارم اونو. و یه سوالی از آقای فرید خطیری هم در باره خانم کیمیا علیزاده، آیا ایشون میتونن خوشبختانه اقتیمتشون برطرف شده، آیا ایشون میتونن به نظرتون به اونم که بیک بیک برزن یا نه؟ اگر توضیحاتی بدید ممنون میشم. و از رشته بشه ما بگید که چه مسابقاتی رو پیش رو داره برای جهانی. و به سلامتی برای شما عزیزان، محمد جمهوری هستم از سامنه ناوزه هدانی.
عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به رشته‌های ورزشی. قطعا باشگاه‌های دولتی و خصوصی که در رشته‌های ورزشی فعالیت می‌کنن میتونن اوقات فراغت بچه‌های ما رو به خوبی پر بکنن، به شرط و شروط ها که اینها زیر نظر فدراسیون رشته‌های ورزشی کار بکنن و مربیان با دانشی رو بیارن در این باشگاه‌ها بیارن تا تزریق بکنن و این بچه‌هایی رو که ما در این کلاس‌ها ثبت نام می‌کنیم حداقل اصولی یاد بگیرن و هزینه‌ای که می‌کنیم و اوقات فراغت بچه‌ها رو اینها پر می‌کنن، به صورت اصولی اینها یاد بگیرن که اگر با امید خدا استعداد خوبی داشتن و تزریق شدن بالاخره به پله‌های تیم ملی، اینها دیگه مربیان تیم ملی بنده خدا نیان دوباره از صفر شروع بکنن و دوباره پایه و اساس ورزش رزمی رو به اونها یاد بدن. این مربیان باید واقعا با دانش باشن، حالا کسانی باشن که پایه و اصول و اون ریشه اصلی رشته ورزش خوب اینها یاد بده، چون دیگه بعد اینو بزرگ بشن این مقدار سخت است یادگیری به این بچه‌ها. و من فقط تنها امیدواریم اینه که این باشگاه مربیان خوبی رو تزریق بکنه که حداقل پایه سازیشون و اون روش کاشت رزمی و نیروهای رزمی و تفکرات رزمی بتونه قشنگ اینها تزریق بکنه، کلاسشون رو یک روانشناس خوب هم بعد اینها باشن که بچه‌ها رو بتونن بالاخره به اون روانشناسی خودشون و تکنیک خودشون رو یاد بدن. با تشکر فراوان، عباس بختیاری هستم از روی بابا پیر شهرستان توییتر کار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما ارتباط برقرار کردید و سوالات خودتون رو با ما در میون گذاشتید. عرض کنم که آقای خطیری، آقای نوری در مورد قانونی بودن باشگاه صحبت کردن، یه سوال هم در مورد خانم علیزاده داشتن کیمیا، و یک دیگه در دوستانمون آقای عباس بختیاری هم که از شنوندگان همیشگی رادیو ورزش هستن، در مورد مربیانی که مربیان خوبی باید تو باشگاه باشن و روانشناس هم داشته باشن.
بله، البته آقای نوری در مورد ووشو هم سوال کردن. بله. که چه مسابقاتی پیش رو داره. خانم کیمیا علیزاده، خب همونطور که مطلع هستید یک عمل جراحی خیلی حساس و سختی رو روی پاشون انجام دادن، زانوی پاشون انجام دادن و همین مسئله باعث شد که ایشون باید به هر جهت یک دوران طولانی نقاهت و پشت سر بذارن، اما متاسفانه نمیتونن در المپیک 2020 توکیو حضور پیدا کنن، چون از دور رقابت‌ها و کسب سهمیه مسابقاتی که مربوط به کسب سهمیه میشه عقب افتادن و نمیتونن. اما در جدول و در رنکینگ فدراسیون جهانی تکواندو هستن. در مورد ووشو هم عرض کنم که دو مسابقه خیلی مهم پیش رو هست. اول مسابقات جوانان و نوجوانان آسیایی هست که در کشور برونئی برگزار میشه، تا ماه آینده بچه‌ها اعزام میشن. و دومین مسابقه هم مسابقه مهمی هستش، در واقع مسابقات جهانی بزرگسالان هست در رشته ووشو که در کشور چین برگزار میشه. اگر اشتباه نکنم مهر ماه اوایل آبان ماه مسابقات هم باید بچه‌های ما اعزام بشن.
خب در مورد سوال آقای بختیاری بحثی ندارید در مورد که مربی ها خوب باشن و
خب ببینید این یک در واقع ایشون یه درد دل طولانی کردن، در واقع میشه گفت این یک موزلی هستش در مجموع فدراسیون ها اونطور که باید و شاید به عمل کرده باشگاه ها نظارت ندارن. اغلب مربیان با وجودی که ممکنه درجه معتبر مربیگری داشته باشن ولی در کلاس ها غایب هستن و کمکی ها رو جای خودشون میذارن، شاگردای ارشد رو میذارن. البته بحث کارت های بیمه اجباریه، باید باشگاه ها حتما بیمه بکنن. و یکی این که نگاه میکنیم میبینیم بعضی از باشگاه ها اونطور که باید امکانات مناسب ندارن و همین مسائل باعث میشه که پدرها مادرها میان میبینن وضعیت باشگاه، وضعیت تدریس رو میبینن و در مجموع توجه به این هزینه هایی که میدن راضی نیست.
بله خیلی متشکرم. ارتباطمون برقرار شده با آقای رجبرپور، رئیس هیئت تکواندو آذربایجان شرقی. آقای رجبرپور سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسکویی و کلی شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای خطیری. بفرمایید.
جناب آقای رجبرپور بهتون خسته نباشید میگم، البته باید قبلش بهتون سلام و صبح بخیر میگفتم. در هر صورت مسابقاتی رو با حجم بسیار بالا و کیفیت خوبی ظاهرا در تبریز برگزار کردید و منجر به قهرمانی تکواندوکاهای استان آذربایجان شرقی شد. من میخواستم یه مقدار از حال هوای مسابقه بگید که آیا خودتون از نحوه برگزاری و از کیفیت مسابقات راضی بودید؟
بله من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همونطور که فرمودید بله حجم بسیار زیاد تکواندوکاران به جهت اینکه خود مسابقات رده سنی بزرگسالان هست و بهترین های تکواندو در واقع حضور پیدا میکنند در این رده از مسابقات، ما بعد از 25 سال تونستیم که میزبانی این مسابقات رو بگیریم و خوشبختانه حالا خودمون که راضی هستیم، اون نظرات رو هم که در واقع جویا هستیم تو فضای مجازی نه تقریبا رضایت نسبی برقرار هست.
آقای رنجبرپور میبخشید چرا انقدر طولانی؟ 25 سال مدت زیادیه، یعنی تو این مدت 25 سال شما اعلام آمادگی کرده بودید که میتونید این مسابقات رو برگزار کنید یا نه؟
نه خیلی، همونطور که عرض کردم چون سطح مسابقات بسیار بالا میشه توی این رده سنی، معمولا استانها اون جسارت و اون توانایی لازم رو در خودشون نمیبینن که این مسابقات رو برگزار بکنن. الحمدلله حالا بعد از این سالها و بعد از سالهای اخیر اون زیرساختایی که فراهم شد در هیئت تکواندو استان، ما احساس کردیم که دیگه وقتش هست که ما این میزبانی رو بگیریم و استفاده بکنیم از کلی پتانسیل های موجوده. میدونیم خب آذربایجان شرقی یک استان بسیار قهرمان پروری هست و تونستیم که با بکارگیری از تمامی پتانسیل های موجودمون ملی پوشانمون رو جمع کردیم و به لطف خدا مقام قهرمانی مسابقات رو هم کسب کردیم.
خب جناب آقای رجبرپور میتونید به ما بگید که در مجموع چند تکواندوکار در این رقابت ها شرکت کردن؟
در بخش آقایان نزدیک به 350 نفر تکواندوکار آقا و در بخش بانوان 330 نفر شرکت هستن. اگر کادر اجرایی، مربی، سرمربی اینها رو هم اضافه بکنیم نزدیک به ما میزبان نزدیک به 900 نفر بودیم که عوامل اجرایی و کادر برگزاری و اینها بودیم که در واقع اجرا شد.
مسابقات فقط در کیورگی برگزار شد دیگه، درست میگم؟ پونسه برگزار نشد؟
نه خیر، مسابقات در کیورگی بود، منتها فدراسیون یه برنامه خوبی هم که در طی چند سال اخیر میکنه مسابقات برهانی هم در کنار این برگزار میشه، در کنار این مسابقات برگزار میشه، اون هم برگزار شد و در اون هم یه نوآوری جدیدی هم که باز امسال فدراسیون کرده اون هم این بود که حتما باید نفراتی که توی مسابقات برهانی شرکت میکردن حتما باید عضو تیم بودن. قبلا اینجوری نبود، قبلا این شکل بود که صرف این که تکواندو کار باشه کافی هست، ولی حتما باید عضو تیم می بودن و اون هم به قول قوه الهی برگزار شد. حالا جهت مزید اطلاع شما، ما در حاشیه این مسابقات